armonías, fresco de libertad, de comunismo.
شنوندگان عزیز برنامه صدای کمونیسم کارگری، ما ضمن شب بخیر گفتن به شما، برنامه امشب ما که 90 دقیقه هست، ما در خدمت شما هستیم. من فخری جواهری هستم و به همکارم محمود احمدی. امروز برنامه امروزمون که چهارشنبه 5 سپتامبر 2010 برابر با 13 شهریور 1389 هستش رو تقدیم شما میکنیم. در قسمت اول برنامه‌مون ما آذر ماجدی، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو داریم که با ایشون در ارتباط با اثر گرفته شدن صلح بین فلسطین و اسرائیل رو باشون به بحث و مجادله میپردازیم، و در قسمت دومش در ارتباط با کشتارهای تابستان 67 رو با ایشون به مذاکره میپردازیم.
با سلام به شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، من محمود احمدی هستم. برنامه امروز روز یکشنبه 14 شهریور این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که روزا و شبای خوبی رو داشته باشین. با آذر ماجدی خواهیم بود. آذر ماجدی، با سلام به شما.
روز شما و شنوندگان عزیز رادیو خوش.
میخواییم در این قسمت از برنامه در ارتباط با مذاکراتی که اخیراً بین اسرائیل و فلسطین در واشنگتن برگزار شد صحبت و گفتگو بکنیم. به نظر شما این مذاکره اخیر اسرائیل و فلسطین توی رأس اخبارهای رسانه‌های مختلف بود و از این صحبت میکردن که آیا این بار میتونن اسرائیل و فلسطین بعد از مدت‌ها به صلح دسترسی پیدا بکنن؟ به نظر شما در ارتباط با همین سوالی که میدیا مطرح می‌کردن، آیا این بار اسرائیل و فلسطین میتونن به صلح دسترسی پیدا بکنن؟
راستش اینقدر این قضیه ادامه پیدا کرده و هر دفعه از دفعه پیش شرایط نامناسب‌تری وجود داشته که دیگه سخت برای آدم فکر کنه که واقعا ممکنه که موفقیت‌آمیز باشه. همیشه میتونه یه نوری در انتهای تونل باشه و این به یک نوع صلحی بیانجامه، ولی من خودم شخصا شک دارم، مثل بسیاری از فلسطینی ها و مثل بسیاری از مردم اسرائیل که فکر میکنن اینم یه دور دیگه هست از صحبت هایی که قراره تو آمریکا برن و بشینن و پاشن و بیان و بعد دوباره قطع بشه و نتیجه ای نداشته باشه.
آذر ماجدی، چه مانعی سر راهشون هست که باعث میشه اینا صلح نکنن با هم دیگه، اسرائیل و فلسطین؟
دو تا جناح راست تو هم جامعه فلسطین و هم جامعه اسرائیل صلح نمیخوان. این رو ما از همون ابتدا شاهد بودیم. فکر میکنم 20 سال پیش بود اولین باری که توی مادرید، کنفرانس مادرید، موقع عرفات بود، اسحاق رابین بود و بیکر وزیر امور خارجه دولت جورج بوش پدر یک معاهده رو امضا کردن و بعد تو اسلو این کار کردن. اون موقع تمام دنیا شاد و خرم بود و فکر میکردن که داره صلح انجام میگیره و بعد با ترور اسحاق رابین و بعد از اون طرف توی اسرائیل و از این طرف جریانات اسلامیستی تو فلسطین جلوی هر نوع پروسه‌ای رو گرفتن و سابوتاژ کردن. اسلامیست ها از این طرف نمیخوان و جمهوری اسلامی در رأسشون میخواد اونجا رو یه بحران، قانون بحران نگه داره. از این طرف هم جریانات راست دولت اسرائیل نمیخوان، اینا نمیذارن صلح انجام بگیره متاسفانه.
احمدی نژاد تو سخنرانی خودش به مناسبت روز قدس اعلام کرد که فلسطین و اسرائیل حق ندارن با همدیگه مذاکره بکنن و ملت فلسطین با دشمنانش گفتگو نمی کنه. شما پاسختون به این آرگومنتی که احمدی نژاد مطرح کرده چیه؟ آیا فلسطین و اسرائیل باید با هم مذاکره بکنن و یا نباید با هم دیگه مذاکره بکنن؟
اینا یه سری اراجیفی هست که رژیم اسلامی میگه. همونطور که گفتم رژیم اسلامی داره از این زخم قدیمی که توی منطقه به وجود اومده متأثرم شده، به خاطر اتفاقا همین شرایط داره از این ارتزاق میکنه. برای جمهوری اسلامی این کانون بحران از نظر سیاسی و ایدئولوژیک موقعیتش رو توی منطقه و حتی تو سطح جهانی تحکیم میکنه. به میزانی که اونجا آشوب هست، به میزانی که ترور هست و تو کشتار هست و نارامی هست، جمهوری اسلامی و جریان اسلامی به طور کلی رشد میکنه و جلو میره. به این دلیل اینا نمیخوان و به این دلیل جلوی مذاکره رو میگیرن. حماس، حزب الله، اینها از جریاناتی هستن که از جمهوری اسلامی کمک میگیرن و بیشرایط قرار دارن. اینها صلح نمیخوان، ولی روشنه که مردم فلسطین، مردم اسرائیل میخوان که بتونن تو آرامش زندگی کنن. برای مردم فلسطینی که بالاخره بتونن، فقط شما به نوار غزه نگاه کنید که شرایطی رو اونجا درست کردن، یه زندان بزرگ درست کردن. قطعا باید ما تلاش کنیم، مردم دنیا باید تلاش کنن، فشار بیارن رو دولت اسرائیل، روی دولت آمریکا به خصوص، که شرایطی رو ایجاد بکنه که این صلح بتونه انجام بپذیره.
آذر ماجد، عده‌ای معتقدن که حماس مانع پیشرفت مذاکرات صلح میشه. نظر شما در این مورد چیه؟
حماس مانع هست، ولی از اون طرف اینو میگن به خاطر اینکه بگن دولت اسرائیل مانع ایجاد نمیکنه. ولی در جریانات راست و به شدت، اگه مثلا بشه اینجوری بهشون گفت، فاندمنتالیست یهودی گرایی و غیره، اینها هم نمیخوان صلح انجام بشه. خود نتانیاهو که الان نخست وزیر هست، یکی از موانع صلحه. در چه همونطور که گفتم هر دو جناح راست توی فلسطین و اسرائیل نمیخوان. اینطوری نیست که فقط حماس.
به نظر حزب اتحاد کمونیسم کارگری راه حل مسئله فلسطین چیه؟
ما خواهان این هستیم که این همین راه حل امپریالیستی که به اصطلاح 20 سال پیش بهش رسیدن و روش توافق شد، این انجام بگیره. و این چی هست؟ دو دولت متساوی حقوق مستقل فلسطین و اسرائیل تشکیل بشن و در این حال اون ستلمنت ها رو متوقف کنن. در این حال مسئله پناهنده های فلسطینی مسئله مهمی هست که اسرائیل اجازه نمیده اینا برگردن به کشور فلسطین. این یکی از مسائله. مسئله اورشلیم یکی مسائل دیگه است. همون معاهده‌ای که بسته شد رو اگه بشه پیاده کرد. حالا چطوری میشه این کار کرد؟ مسئله بستر اینه که باید فشار آورد بر جریانات راست، فشار آورد بر دولت آمریکا که از پشتیبانی اسرائیل دست برداره. این به عنوان یه صلح که بتونن مردم لاحق یه روی آرامش به خودشون ببینن، باید برای این راه حل کوشید. ولی من خودم شخصا فکر میکنم و حزب هم این تمایل، این به اصطلاح نظری هست که اگر جمهوری اسلامی رو بتونیم سرنگون بکنیم، راه صلح تو فلسطین رو هم میتونیم مقدار زیادی به اصطلاح هموار بکنیم.
اما فلسطینی‌ها میگن دو تا دولت کنونی اسرائیل نجات پرسته. پس شما چطور میگید که دو تا دولت میتونن مستقل باشن از هم؟
نجات پرستی درسته، نجات پرسته، ولی استقلال دو دولت ربطی به نجات پرست بودن یا نبودنشون نداره. دولت آمریکا نجات پرست بود، یک کشور مستقل بود. دولت آفریقای جنوبی که هستن اوج نجات پرستی و آپارتاید بود، یک کشور مستقل بود. از اون ورم یه کشور دیگه، یعنی استقلال کشوریشون با نژاد پرستیشون تناقضی نداره. و مسئله بر سر اینه که اگر صلح واقعا بتونه اونجا مستقر بشه، جریانات راست رو بیشتر میشه حاشیه کرد. جریانات راست، جریان خب از اون طرف هم شما مثلا به حماس نگاه میکنید، یه جریان مذهبی اسلامیستی ارتجایی هست. وضع زنا به شدت زیر دست حماس بدتر شده تو منطقه فلسطین، قتل ناموسی بالا رفته، حجاب دارن سر زنا میکنن. این دوتا جریان راست با اگر ما صلح رو بتونیم اونجا به اصطلاح متحقق بکنیم، خیلی سهل‌تر میشه تا دو تا جریان راست در اسرائیل و فلسطین رو حاشیه‌ای کرد.
اگه ما به خود صفبندی های درون فلسطین نگاه بکنیم، به عنوان نمونه به حماس اگه نگاه بکنیم و یا به الفتح نگاه بکنیم، میبینیم که بین خود این دو نیرو تخاصم هست و اینا همدیگر رو قبول ندارن. شما فکر میکنین که در ارتباط با صلح بین فلسطین و اسرائیل فلسطینی ها چجوری میتونن به یه سیاست واحدی برسن که وارد مذاکره بشن با اسرائیل؟
از این طرف اختلاف نظر سیاسی، احزاب و جنبش‌های سیاسی متفاوت تو هر جامعه‌ای وجود دارن، تو خود اسرائیل هم همینطور وجود دارن. این مثلا فرضاً نتانیاهو و حزب دست راستی نتانیاهو، اونها موافق نبودن با کارهایی که دولت قبلی حتی می‌کرد، ولی این مسئله بر سر اینه که باید تلاش کرد که علارغم وجود این اختلافات صلح رو متحقق کرد. این کلید قضیه است. در این حال این پیچیدگی مسئله هست. مسئله بر سر اینه که دولت آمریکا یک نقش کلیدی داره. دولت آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا، چون حتی دولت کنونی آمریکا، دولت اوباما اول تلاش کردن که یه فشارهای بیارن ولی پس کشیدن بلافاصله، چون کلن هیئت حاکمه آمریکا پشت دولت اسرائیل هست و به تمام حملاتش هم چراغ سبز داده، به تمام حرکاتش سرکوباش چراغ سبز داده. یه مشکل این ور دولت آمریکاست، یه مشکل اون ور جریان اسلامیستی و در رأس اون جمهوری اسلامی هست. این دوتا رو باید تحت فشار گذاشت، ولی این همینه که پیچیدش میکنه و همینه که خیلی ها الان وقتی باشون تلویزیون ها مصاحبه میکنن از مردم فلسطین و اسرائیل با یه بیتفاوتی خاصی به این مذاکرات برخورد میکنن. امیدی ندارن از اینکه بشه تو این شرایط صلح رو اونجا به وجود آورد.
آذر ماجدی، توی جنبش ضد جنگ ایران و فلسطین ما میبینیم که اسلامی ها توی
اسرائیل و فلسطین
اسلامی ها نفوذ زیادی دارن. در مقابله با نفوذ این اسلامی ها چه سیاستی رو در مقابله با اونا باید به پیش گرفته بشه؟
قبل از هر چیز باید این جریان اسلامیستی افشا بشه. نه حماس، نه حزب الله، نه جمهوری اسلامی به هیچ وجه منافع مردم فلسطین رو نمایندگی نمی کنن و اصلا نمایندگی نمی کنن مردم فلسطین و منافعشون نمایندگی نمی کنن و فقط و فقط خواهان ایجاد یک کانون بحران هستن که از طریق اون میتونن رشد کنن و جلو برن. این رو باید جا انداخت. این که اسلامیست ها دارن از گویی اسلامیست ها دارن منافع مردم فلسطین رو نمایندگی می کنن چون با اسرائیل دشمنی می ورزند، این یک کاملا پوچ و بی اساس هست. باید اینو روشن کرد. اکثریت مردم فلسطین صلح میخوان، میخوان بتونن بالاخره زندگی کنن. مردم غزه میخوان از اون زندان خلاص شن. اون مردم توی غزه به توسط دولت اسرائیل و حماس هر دو زندانی شدن، تو اون 4 میلیون مردم فلسطین، و تو بدترین شرایط دارن زندگی میکنن. تا زمانی که این شرایط اینطوریه فقر و بیکاری هم بیداد میکنه اونجا. در نتیجه باید تمام اینها رو افشا کرد، نشون داد و نشون داد که اسلامیست ها نه منافع مردم فلسطین بلکه فقط منافع ارتجایی جنگ طلبانه خودشون رو نمایندگی میکنن. و مسئله سر اینه که در این حال خیلی همطور که در یه بخش دیگه از پاسخ گفتم، رژیم اسلامی رو اگر مردم ایران به زیر بکشن، سرنگون بکنن، خدمت بزرگی در این حال به مردم فلسطین کردن، به مردم اسرائیل کردن، که به این ترتیب جریان اسلامیستی میتونه حاشیه‌ای بشه و راه برای صلح هموار بشه. این هم یک واقعیتی هست که برای سرنگونی رژیم اسلامی باید کوشید و به این طریق اسلامیست ها رو حاشیه‌ای کرد.
آذر ماجدی، به عنوان آخرین سوال، میدیای غربی مدافع اسرائیل در ارتباط با توجیه کردن کشتار اسرائیل از فلسطینی‌ها اینجور توجیه می‌کنند که حماس یه سازمان تروریستیه و یا کسایی که و یا کسایی که در و فلسطینیایی که دارن مقابله میکنن با اسرائیل به اقدامات تروریستی دست میزنن و به این اعتبار کشتار فلسطینیا رو توجیه میکنن. پاسخ شما به این آرگومنت اون چیه؟
حماس یه جریان تروریستیه، شکی درش نیست، ولی دولت اسرائیل هم دولت تروریستیه. وقتی نگاه میکنید به این معادله که اتفاق افتاده، ما با یه جریان تروریستی مواجه نیستیم، ما با دو قطب تروریستی مواجه هستیم. یکیش تروریسم اسلامیه که تو فلسطین از طریق حماس نمایندگی میشه، تو لبنان حزب الله، جمهوری اسلامیه و بقیه جریانات اسلامیست تروریست. از اون طرف شما با یه قطب تروریسم دولتی روبرو هستید که آمریکا و اسرائیل و اروپای غربی توش قرار گرفتن و آمریکا تو رأسش قرار داره. به هیچ وجه کشتار مردم فلسطین قابل توجیه نیست و آخرین نمونه جنگی که ما شاهدش بودیم دو سال پیش بود، درست موقعی که قبل از اینکه باراک اوباما سوگند ریاست جمهوری رو ادا بکنه حمله کردن، به مدت 3 هفته از زمین و هوا کوبیدن و بیش از 1000 نفر مردم رو کشتن. اکثریتشون غیر نظامی بودن، کودک بودن، مدرسه زدن، طوری که حتی سازمان ملل و عفو بین الملل و اینها رو محکوم کردن و مسئله جنایت علیه بشریت رو در پروندهشون مطرح کردن. به هیچ قیمتی این تبلیغات رو نباید پذیرفت و فقط باید این تبلیغات رو افشا کرد.
در این قسمت از برنامه بحث رو در ارتباط با جنگ اسرائیل و فلسطین به پایان میبریم و در قسمت بعد از شنیدن یک قطعه موزیک به همراه آذر ماجدی خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین، با آذر ماجدی صحبت و گفتگو میکنین. در این قسمت از گفتگو با آذر ماجدی در ارتباط با اعدام و کشتارهای سالهای 60 و 67 صحبت و گفتگو میکنین.
آذر ماجدی، این روزا همه احزاب، سازمانها، همه سرنگونی طلبان در اصل در تدارک مراسمهایی در ارتباط با کشتار 67 هستند. در شهریور 1367 جمهوری اسلامی دست دست از زندانی ها رو بدون محاکمه حتی گاهن به پای چوبه های دار کشید. علت این کشتار وسیع در سال 67 چی بود؟
باید توجه داشت که اینو شما اشاره کردین، عصی خرداد 60 دستگیری های وسیع و اعدام های وسیع رو رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب کامل مردم، سرکوب کامل انقلابی که هنوز داشت سعی میکرد که خودش بره جلو، این اعدام ها رو انجام داد. تو سال 67 درست بعد از پایان جنگ ایران و عراق بود و در حراس از این که مردم بعد از اینکه جنگ تموم شده بیان و خواستهاشون رو مطرح کنن، چه خواستای اقتصادیشون و چه خواستای سیاسیشون رو، خمینی شخصا فرمان داد، فتوا داد که هر کسی رو که با رژیم اسلامی رو قبول نداره یا فرضاً اگه کمونیست و خدا قبول نداره اعدام بکنن. و حتی بحث سر این نبود که فقط با یه آری یا نه، پاسخ یه آری یا نه زندانی سیاسی رو اعدام میکردن. و این فرمان خمینی الان چاپ شده، همه دیدن. علاوه بر اون بحث میگفتن چند هزار نفر، ولی یکی از به اصطلاح افراد بالای وزارت اطلاعات، اخیراً من اسمش متاسفانه از خاطرم رفته، رقمی فکر میکنم 40 خورده ای رو گفت اگر اشتباه نکنم، که تو فقط همون شهریور 67 اعدام کردن، که این اصلا رقم تو طرف رو بعدش دستگیر کردن. این هیچ کس، حتی اونهایی که سعی میکردن که تمام تا اونجا که ممکنه لیست رو درارن، نمیتونستن تصور کنن که اینقدر رقم بالا بوده. یه سوال میکردن جمهوری اسلامی رو قبول داری یا نه، اگه طرف میگفت نه یا حتی مکس میکرد میگفتن اعدام و ماشین کشتارشون رو راه انداختن.
اهداف رژیم از اعدامهای 67 چی بود و چقدر در این اهدافش موفق شد؟
مسئله سرکوب. این رژیم از روز اول با کشتار و سرکوب سر کار مونده. این رژیم در واقع سخت اون انقلابی بود که میرفت خواستهای مردم رو عملی کنه. مردم تو سال 57 و 56 اون تحولات و خیزشی که شکل گرفت، اون چیزی که به انقلاب 57 معروف شد، خواست مردم رو مطرح می شد توش. آزادی، برابری و عدالت بود. مردم برای این بود که خیزش کردن، جلو رژیم شاه بایستادن، رژیمی رو با اون همه ابهت به زیر کشیدن، رژیمی که ساواکش لرزه به اندام همه مردم مینداخت. اون موقع هم زندانی سیاسی بود، اون موقع هم اعدام بود. مردم این رژیم رو به زیر کشیدن برای آزادی، برابری و عدالت. منتها یه طرح امپریالیستی این وسط اومد و خمینی رو آوردن فرانسه و یه دولت اسلامی رو به مردم حقنه کردن که این انقلاب رو سخت بکنه. و اینها از همون روز اول شروع کردن که انقلاب رو به اسم انقلاب سرکوب بکنن. 30 خرداد 60 تا سال 67 یه سالیان بسیار سیاه و تاریکی تو تاریخ ایران و کلا تو تاریخ بشریت هست. سرکوب بود، همونطور که 30 خرداد 60 کردن و به خصوص پس از جنگ ایران و عراق دیگه براشون حیاتی شده بود. کشتن تا بتونن جامعه رو خفقان زده بکنن و بتونن به حیات منحوس و کثیفشون ادامه بدن.
آذر ماجدی، بنا به گفته شما از همون اول روی کار آمدن جمهوری اسلامی با اعدام ها اصلا روی کار اومد، اعدام های صحرایی که تو سال 58 کردستان انجام داد، همونطور که شما فرمودین 30 خرداد 60 قتل عام سال شهریور 67، در تمام این دوران حاکمیت جمهوری اسلامی که دو خردادی‌ها و اصلاح طلب‌ها هم در کنار دولت و به همراه دولت جز آمران این کشتار بودند، اما در حال حاضر دو خردادی‌ها خودشون رو از این کشتار مبرا می‌دونن. نقش اونا توی این کشتارها چی بود؟
شما خودتون خیلی خوب گفتید، اینها تمام اون کسایی که بعداً دو خردادی شدن، حالا سبز شدن یا از دو حکومت بیرون افتادن و به اصلاح طلبان حکومتی تبدیل شدن، از روز اول با جزو عناصر اصلی و کلیدی تثبیت و ساختن رژیم اسلامی بودن. موسوی به طور مثال که الان میخواست بیاد بشه رئیس جمهور و همه دورش میدن و میگن که این نخست وزیر میخواد اصلاحات بیاره و غیر و ساله، این آدم از روز اول جزء افراد دور خمینی بود، هنوزم امام از دهنش نمیفته، هنوزم امام خمینی و اون دوران امام خمینی رو میخواد. این آدم سردبیر نشریه جمهوری اسلامی بود، بعدش وزیر امور خارجه بود یه دوره و بعد نخست وزیر بود. موقع این اعدامای دهه 60 موسوی جزء عناصر اصلی این حکومت بود. بهزاد نبوی سخنگوی دولت بود. حجاریان وزارت اطلاعات و ساخت و نیروهای اصلی کشت و کشتار و سرکوب مخالفین بود. گنجی یه جور دیگه. سازگارا جز سازمان دهنده های سپاه پاسداران بود. همه شون دستشون تو کار بود. اینایی که بعدن خاتمی جز و کروبی همیشه از اون جز مقامات اصلی حکومت بودن. کروبی دوره رئیس مجلس بود. از نزدیکان خمینی بودن همه شون. عکساشون تو دستبوسی خمینی همه جا الان هست و الان هم چیزی بیشتر از این نمیخوان. الان هم جمهوری اسلامی میخوان، بحث قانون اساسی دارن و اینها حاضر نبودن اصلا بحث کشتار دهه 60 رو بپذیرن. زیر فشار به 67 رسیدن. هنوز خیلیشون 30 خرداد 60 رو میگن باید میکشتیم، کمونیستا میخواستن رژیم جمهوری اسلامی رو بندازن، باید میکشتیم. این حرفی بود که نبوی همین چند وقت پیش بلژیک به دانشجوی ایرانی آزادی خواه اونجا این نکته رو مطرح کرد. اینها دستشون تو کار، اینها باید همشون تا اونجایی که به مردم ایران برمیگرده تمام این آدما چه الان رأس کاری باشن چه نباشن، همشون باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشن. این خواست واقعی مردمه. این تنها راه یک عدالت اون جامعه میتونه برقرار بشه و کسانی که قربانی دادن شاید بتونن یه مقداری آرامش به دست بیارن. این تنها پاسخ ما و پاسخ مردم به این جنایات هست.
شما تو صحبتاتون اشاره کردین که رژیم جمهوری اسلامی از همون بد و روی کار اومدنش دست به کشتار و سرکوب مردم زده. همین اخیراً هم حدود یه هفته پیش بود که در زندان‌های مشهد هم دسته‌های 70 نفره رو از زندانیان رو اعدام کردن. به نظر شما چجوری آدم میتونه ماشین کشتار و آدم کشی رژیم جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه؟ آیا این فقط با سرنگونی رژیم میتونه متحقق بشه و یا قبل از سرنگونی هم میشه جلوی سرکوب و کشتار رژیم رو گرفت؟
جمهوری اسلامی همونطور که صحبت کردیم 31 ساله که با اتکاب سرکوب، کشتار، شکنجه، تجاوز سر کار مونده. جمهوری اسلامی رژیم اعدام، سنگسار و کشتار و سرکوبه. این رژیم رو باید انداخت. اگر میخوایم اعدام و سرکوب و کشتار رو تو جامعه متوقف کنیم، باید جمهوری اسلامی رو بندازیم. ولی روشنه که برای اینکه جمهوری اسلامی رو بندازیم، باید بتونیم علیه این رژیم مبارزه کنیم، مبارزه متحد و متشکل بکنیم و به درجه که ما فشار بیاریم و رژیم رو عقب بنشونیم، اون هم مجبور اعدامهاشو کمتر بکنه. ولی برای توقف کامل این اعدامها و سرکوبها با جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد. ولی ما در این حال حزب اتحاد کمونیست کارگری یک کمپینی رو فراخوان دادیم برای 10 اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام که این روز رو میخوایم تبدیل بکنیم به نه تنها علیه اعدام بلکه علیه جمهوری اسلامی و چنین کمپین هایی که هست که به ما کمک میکنه مبارزمون علیه جمهوری اسلامی متحدتر و متشکل‌تر به پیش ببریم و جمهوری اسلامی رو عقب بنشونیم. تا حالا مصاحبه هایی تو خود رادیو داشتیم، این کمپین رو معرفی کردیم، باز هم ادامه خواهیم داد برای اینکه بتونیم هم توی ایران و هم تو خارج کشور خودمون رو و مردم رو آماده مبارزه متحد و هماهنگ برای 10 اکتبر بکنیم به عنوان یک فصلی از مبارزمون علیه جمهوری اسلامی.
آذر ماجدی، موضع کمونیسم کارگری لغو اعدام رو اولین بار توسط منصور حکمت و در برنامه یک دنیای بهتر به تفصیل دربارش صحبت کرده بود. تفاوت کمونیسم کارگری با نظرات دوم خردادیا همینطور جنبش ملی اسلامی و ناسیونالیست‌های پروغرب در چیه؟
کمونیسم کارگری، جریان جنبش کمونیست کارگری، حزب کمونیست کارگری بحث لغو مجازات اعدام رو مطرح کرد. قبل از اون هم مطرح کرده بودیم، ولی به عنوان یک اپوزیسیون، یه جریان وسیع، یه جریان بزرگ و یه جریانی که روی این مسئله کوبیدیم، ما فکر میکنم اولین جریان اپوزیسیون ایرانی بودیم و تونستیم فضا رو توی اپوزیسیون به سمت لغو مجازات اعدام بکشونیم. الان بخش زیادی از اپوزیسیون از لغو مجازات اعدام حرف میزنن، بعضی هاشون شاید سکوت میکنن، ولی الان مثلا شما 10 سال پیش 15 سال پیش با یه همچین پدیده روبرو نبودین. الان بیشتر و بیشتر دارن اپوزیسیون تحت این فشارها، اونها بحث لغو مجازات اعدام رو مطرح میکنن. ولی دقیقاً توی بحث‌های زیاد و جدل‌های زیادی که داشتیم، اونجایی که سر میرسه به فرضاً لغو مجازات اعدام برای کسی که جنایتی انجام داده، بعضاً حاضر نیستن که اون رو هم بگن که باید لغو بشه. کما که مثلا تو خود آمریکا هم شما نگاه کنید، بعضی از ایالت‌هاش هنوز اعدام می‌کنن و این اونجاست که اون جوهر انسانی جنبش کمونیسم کارگری رو در این حال بیان می‌کنه. ولی خب جنبش علیه اعدام کلن تو جهان داره وسیع‌تر به پیش میره، چون واقعا قتل عمد دولتیه، واقعا یه جنایت، جامعه رو به خشونت و قهقرا میکشونه و باید تلاش کرد که اون رو لغو کرد و از صحنه جامعه کاملا محو کرد.
شما در ارتباط با جانیان رژیم جمهوری اسلامی که دستگیر بشن زمانی که مردم به قدرت برسن و یه حکومتی روی کار بیاد که مردم درش حکومت، در اون حکومت سهیم باشن و در قدرت باشن، با جانیان رژیم جمهوری اسلامی و با کسایی که مردم رو کشتن و قتل عام کردن و شکنجه کردن چه برخوردی صورت میدین؟
تا اونجا که به حزب اتحاد کمونیسم کارگری و برنامه حزب برمیگرده، ما خواهان محاکمه تمام این جانیان هستیم، محاکمه علنی و محاکمه عادلانه هستیم، ولی ما با مجازات اعدام مخالفیم. میدونم که خیلی ها فکر میکنن که تنها راهی که عدالت برقرار میشه اینه که تک تک اینها رو به دار بکشن. بعضا حتی شما میشنوید که این ور اون ور میگن مردم برای تمام آخوندها یه درخت رو در نظر گرفتن که اینها رو اعدام کنن. خشمی که مردم نسبت به اینها دارن، نفرتی که مردم نسبت به اینها دارن، میتونه مردم رو به اونجا بکشونه. منتها موضع حزب ما مخالفت با مجازات اعدامه، یعنی حتی این جانیان رو هم ما فکر میکنیم که نباید اعدام کرد، بلکه باید محاکمه کرد و مجازات کرد قطعا. ولی ما خواهان اعدام نیستیم، فکر میکنیم که اعدام یک عمل به شدت ضد انسانیه و جامعه رو به خشونت میکشه، به عقب میبره، به قهقرا میبره و باید با اعدام تو هر شکلش مخالفت کرد.
آذر ماجدی، الان در مورد شیوا نظر آهاری میخواییم ازتون بپرسیم. شیوا نظر آهاری میخواستیم بپرسیم که چرا سازمان آزادی زن توی این در مورد دستگیری و محاربه خوندنش توسط رژیم جمهوری اسلامی و احتمال اعدام این شیوا نظر آهاری که جز فعالین آزادی زن هستش و فعالین جنبش کودکان، چرا کمپین اعلام نمیکنه در ارتباط با شیوا ندرهاری و فکر نمیکنید لازم هستش؟
ببینید، ما اطلاعی هم دادیم و برای آزادی شیوا ندرهاری و تمام زندانیان سیاسی مبارزه میکنیم. راستش دیگه من کمپین برای تک تک آدم ها اعلام کردن این الان این پیش اومده، ولی من الان فکر میکنم به جایی رسیده که ما باید برای کلیه زندانیان سیاسی مبارزه کنیم. هر کدوم هم که اسمشون به دستمون میرسه باید اسمشون اعلام کنیم، باید بخوایم که فشار بیاره آورده بشه سطح بین المللی علیه رژیم اسلامی و خود ایران مردم تلاش کنن و اعتراض بکنن. ولی اینقدر هی تعداد زیاد میشه، شما برای هر تک نفری لزوماً نباید همیشه کمپین اعلام کرد. الان شیوا ندرهاری رو اسمشو همه جا میگن، تو بین المللی راجبش حرف میزنن، رسانه ها راجبش حرف میزنن، یه شخصیت شناخته شده هست که دارن برای آزادیش مبارزه میکنن. ما هم از تمام این تلاش ها برای آزادی شیوا حمایت میکنیم و ما هم تلاش خودمون رو میکنیم، ولی سازمان آزادی زن دیگه به نظر من نیاز نداره یک کمپین دیگه ای اعلام بکنه وقتی که اینقدر تو سطح وسیع دارن برای آزادیش تلاش میکنن.
آذر ماجدی، به عنوان آخرین سوال، اگه یه مقایسه صورت بگیره بین کمپینی که در ارتباط با کیس سنگسار سکینه آشتیانی به راه افتاد و کمپینی که در ارتباط با کیس شیوا ندرهاری به راه افتاده، کمپین سکینه آشتیانی ما با طیف و گروه‌ها و دولت‌های مختلف روبرو بودیم که از کیس سکینه آشتیانی حمایت می‌کردن و خواهان لغو سنگسار بودن. من جمله می‌دیدیم دولت فرانسه، دولت امریکا، دولت ایتالیا و دولت‌های مختلف سر این مسئله برخورد کردن و اظهار نظر کردن در ارتباط با کیس سکینه آشتیانی. ولی به وقتی به نیروهای ایرانی برخورد می‌کنیم، نیروهای ناسیونالیست پروغربی و یا دو خردادیا کمتر در ارتباط با کیس سکینه آشتیانی اظهار نظر میکردن و یا کمتر دخالت میکردن و حتی شیرین عبادی از این صحبت کرده بود که کیس سکینه آشتیانی رو وزارت اطلاعات جلو انداخته تا مانع از این بشه که اعتصاب غذایی که عده‌ای از زندانیان سیاسی کردن در رسانه‌های گروهی مطرح بشه. ولی در ارتباط با کیس شیوا ندرهاری میبینیم که جریانات ناسیونالیسم پروغربی و ملی اسلامی ها فعالانه دارند این کیس رو مطرح می کنند. به نظر شما این تفاوت ها در کجاست؟
سکینه آشتیانی یه زن معمولی هست که به این متهمه که همسرش رو کشته و با یه مرد دیگه ارتباط داشته. اینکه اگر حالا معلومه چقدر درسته که کشته یا نه، چون دادگاه و محاکمه درست حسابی که اونجا انجام نمیشه، یه همچین کیس هایی رو خب این جریانات دفاع نمی کنن ازشون. ممکنه بگن که آره سنگسار کار خوبی نیست، ولی میگن بالاخره آدم کشته. ولی شیوا ندرهاری به خاطر فعالیتاش در نقد جمهوری اسلامی، مسئله مخالفت با جمهوری اسلامیه و ضمناً از نظر خط سیاسی نزدیکه به اینها، جزء جریانات اصلاح طلب حکومتی هست. در نتیجه اینها بیشتر و بیشتر راجبش صحبت میکنن. یه همچین مسائل و یه همچین فاکتورهایی معمولا درگیر هست. این جریانات از کسی که به قصد یا جنایت یا به داشتن رابطه خارج از ازدواج و غیره متهم باشه معمولا کار زیادی ندارن. فکر میکنم که این مسائل ممکنه باعث شده باشه، هرچند که این بار چون دولت ها درگیر شدند، بعضی از اینها هم حمایت کردن، چون دیگه اون وقت اینجا دیپلماسی که قرار میگرفت و به نفع خودشون میدیدن که فرضاً سارکوزی یا دولت آمریکا یا هرچی وارد قضیه بشن و فشار بذارن رو جمهوری اسلامی.
آیا میشه کسایی که دستبندی میکنن بین زندانیان سیاسی و یا زندانیان که به علت جرم و جنایت و چیزهای دیگه تو زندان بودن یا زمانبندی کردن دوره های اخیر و ندیده گرفتن سالهای 60-67 و میشه یه همچی افرادی رو مخالف مجازات اعدام دونست؟
مخالف مجازات اعدام، اگر کسی فکر میکنه که فرضاً اگر یک قاتل رو باید اعدام کرد، دیگه اون مخالف مجازات اعدام نیست. مخالف مجازات اعدام اینه که هیچ کسی رو نباید اعدام کرد. من مطمئن نیستم که مثلا یک کسی مثل خانم عبادی مخالف مجازات اعدام. من شخصاً در مخالفت با مجازات اعدام چیز زیادی از ایشون ندیدم، شاید من اشتباه میکنم، یا فرضاً بخشی از جریانات ناسیونالیسم پروغرب مخالف باشن. فکر میکنم بخشی از ملی اسلامی ها و غیر و غیره اینا موافقن با مجازات اعدام، منتها مثلا ممکنه بگن که فرضاً زندانیان سیاسی رو نباید اعدام کرد. این حد اکثری که الان دارن میگن، و بعد قدرت به دستشون میفته سیاسی ها رو اول از همه اعدام میکنن. در نتیجه من راجع به تک تک اینها اطلاع دقیقی ندارم، ولی اگر کسی با اعدام یک قاتل موافقه، اون مخالف مجازات اعدام نیست، روشنه.
آذر ماجدی، با تشکر که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، اینجا براتون آرزوی موفقیت میکنیم. روز و شبتون بخیر.
شب روزتون بخیر. Thank you. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه صدای کمونیسم کارگری هستید. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی است. صدای کمونیسم کارگری صدای کسانی است که برای برپایی یک دنیای شایسته انسان، یک دنیای بهتر مبارزه می کنند. صدای کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از برنامه یک دنیای بهتر، از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. مشخصات ماهواره صدای کمونیسم کارگری به قرار زیره: ساتلایت ترستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال کیو پی اس کی 2.3، هوریزونتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279 هستش. شنوندگان عزیز، شما میتونید از طریق ایمیل هم برای ما ایمیل بفرستید. آدرس ایمیل یک دنیای بهتر 1917@wupradio.org هستش. در این قسمت از برنامه ما تصمیم داریم چند اطلاعیه و اخبار جدیدی که به دست ما رسیده و از طریق سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم منتشر شده رو براتون بخونیم. اولین اطلاعیه که براتون میخونم اطلاعیه از طرف سازمان آزادی زن در ارتباط با لغو اعدام ها و سنگسار. برای لغو فوری اعدام و سنگسار متحد شویم. در شرایطی که فضای بین المللی همچنان در ابعاد قابل توجهی از صدور احکام اعدام و سنگسار در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی می باشد، در شرایطی که خانواده زندانیان سیاسی بخشی از زندگی روزانه خود را در پشت درب زندانهای ایران سپری می کنند، دستگاه وحشیگری و سبعیت رژیم آدمکشان اسلامی سرعت بیشتری به خود می گیرد. مصباح یزدی بار دیگر تاکید می کند دست دوز را باید برید و محارب را باید کشت. اکنون زندگی شیوا نظر آهاری، فعال حقوق زن و کودک، نیز در مواجهه با اتهام محاربه، تبلیغ علیه نظام، با خطر جدی اعدام روبروست. دست بریدن، چشم در آوردن، اعدام و سنگسار یکی از روش‌های شناخته شده جنایتکاران اسلامی برای ادامه حیات منحوسشان است. جمهوری اعدام و کشتار پس از سه دهه بربریت در پرونده سیاه خود خاورانها، لعنت آبادها، کهریزکها و بیش از 100,000 اعدام را دارد. باید جلوی این بربریت اسلامی را گرفت. سران رژیم اسلامی عاملان و آمران ماشین سرکوب اسلامی باید به جرم اعدام، ترور، تجاوز و سنگسار هزاران نفر مورد محاکمه قرار گیرند. سازمان آزادی زن ضمن حمایت از کمپین جهانی حزب اتحاد کمونیسم کارگری علیه مجازات اعدام در 10 اکتبر 2010 از تمامی نیروهای انسان دوست پیشرو می خواهد برای لغو فوری اعدام و سنگسار متحد شوند. ما کلیه انسانهایی که قلبشان برای آزادی و برابری می تپد را به پیوستن به این کمپین و مبارزه علیه اعدام و علیه رژیم اسلامی فرا می خوانیم. زنده باد آزادی و برابری، زنده باد آزادی زن، سازمان آزادی زن، 2 سپتامبر 2010.
شنوندگان عزیز، من اینجا قصد ندارم اطلاعیه از حزب اتحاد کمونیست کارگری بخونم، ولی یه خبری که بسیار مهم است و اخیراً در رسانه‌های مختلف مطرح شده و این بود که استیون هاوکینگ که یکی از معروف‌ترین فیزیکدان‌های جهان هست اخیراً کتابی نوشته به اسم طرح بزرگ که کتابش در ماه سپتامبر منتشر میشه و استیون هاوکینگ در این کتابش از این صحبت میکنه که خلقت بدون خدا هم ممکنه. در واقع در این کتابش این فیزیکدان معروف دنیا داره مطرح میکنه که جهان رو خدا خلق نکرده. استیون هاوکینگ یکی از شاخص‌ترین فیزیکدان‌های جهان میگوید نظرش را درباره نقش احتمالی خدا در خلق کهکشان تغییر داده است. پروفسور هاوکینگ گفته است که در نظریه‌هایی که درباره خلقت کهکشان وجود دارد جایی برای خدا نیست. استیون هاوکینگ در تازه‌ترین کتاب خود با عنوان طرح بزرگ آورده که نظریه بیگ بنگ نه تنها اتفاقی یا به خواست خدا نبوده، بلکه نتیجه اجتناب ناپذیر از قوانین فیزیک بوده است. نظریه بیگ بنگ به عنوان منشأ کهکشان به طور گسترده در میان دانشمندان مورد قبول بوده است. معروفترین فیزیکدان بریتانیا و دنیا قبلاً گفته بود که احتمال خلق کهکشان توسط خدا با درک علمی از کهکشان سازگار است. پروفسور هاوکینگ در کتاب پرفروش خود تاریخچه زمان که در سال 1988 منتشر شده بود نقش خدا در خلقت کهکشان را پذیرفته بود. اکنون او در کتاب جدید خود که تألیف کرده است میگوید که محتمل است کهکشان از هیچ به وجود آمده باشد. او میگوید از آنجایی که قوانین فیزیک مانند قانون جاذبه وجود دارد خلقت خودجوش کاملا قابل قبول است. این نظریه نیاز به خدایی که قرار است جهان را خلق کرده باشد مرتفع میکند. نظر پروفسور هاوکینگ باور نیوتن را که کهکشان باید توسط خدا طراحی شده باشد چون نمیتوانسته از درون آشفتگی ظهور کرده باشد نقض میکند. بنا به کتاب هاوکینگ همچنین فیزیکدانان به زودی نظریه دست نایافتنی همه چیز را که همه مشخصه های طبیعت را توضیح میدهد خواهند یافت. آقای هاوکینگ میگوید کشف فیزیکدانان یک معادله واحد از همه چیز نخواهد بود، بلکه رشته ای از نظریه های به هم متصل خواهد بود که نقشه جنبه های متفاوت از جهان مادی را ترسیم خواهد کرد. کتاب هاوکینگ در ماه سپتامبر منتشر می شود. همونجوری که به اطلاعاتون رسوندیم بنابر این نظریه که این فیزیکدان معروف دنیا هم داره مطرح میکنه، دنیا رو خدا خلق نکرده. این نظریه است که کمونیستان برای مدت‌های مدیدی گفته بودن و گفته بودن که جهان رو خدا خلق نکرده. همچنین کمونیستا برای مدت‌های مدیدی هم گفته بودن و هم میگن که مذهب تریاک جامعه است و زهره. و به این اعتبار در برنامه امروزمون ما صحبتی از منصور حکمت رو در قسمت پایانی برنامه در ارتباط با اینکه اسلام بخشی از لومپنیست در جامعه است رو براتون پخش خواهیم کرد، که این مصاحبه هست که منصور حکمت با رادیو همبستگی سوئد در سال 99 صورت داده بود. ولی قبل از پخش این مصاحبه اخبار دیگری رو داریم که این رو به سمتون میرسونیم.
اخباری که شما خوندید به نوبه خود خبر جالبی بود، ولی من میخوام خبری در ارتباط با آموزش پرورش منطقه 5 تهران بخونم که حزب اتحاد کمونیست کارگری منتشر کردن. آموزش پرورش منطقه 5 تهران دستمزدهای مرداد هم پرداخت نشد. بنا به خبر دریافتی، دستمزدهای مرداد ماه بیش از 135 نفر از کارکنان خدماتی آموزش پرورش منطقه 5 تهران پرداخت نشده و بلا تکلیف رها شده است. این در حالی است که این نیروهای خدماتی زحمتکش همین چندی پیش با اتکا به اعتراض و پیگیری های بسیار زیاد موفق شدند دستمزدهای معوق چندین ماه گذشته را نقد نمایند. در این روزها جمعی از کارکنان معترض بخش خدمات که مصرانه خواستار دریافت دستمزدهای مرداد ماه خود بودند، به طور مکرر به آموزش و پرورش منطقه 5 مراجعه نمودند، اما از اسفندیار مدیر آموزش و پرورش و مسئولین حسابداری چیزی جز بودجه نداریم و نیست و مشتی جوابهای سربالا و تهدید نشنیدند. کارشکنی و جرزنی، تأخیر و نسیه کاری در پرداخت دستمزدها سیاست ثابت همیشگی و ضد انسانی اوباش حکومت اسلامی در آموزش پرورش منطقه 5 می باشد. کارکنان و نیروهای زحمتکش خدماتی بخش کودکان استثنایی آموزش پرورش منطقه 5 تهران که بیش از 135 نفر می باشند، همگی تحت شرایط کاری قراردادی دستمزدهای 303 هزار تومانی در شرایط نامناسب مشغول بکارند و همیشه دستمزدهایشان با انواع تأخیر و کارشکنی پرداخت می شود. مرگ بر جمهوری اسلامی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب اتحاد کمونیست کارگری، 9 شهریور 1389، 31 اوت 2010. شنوندگان عزیز، همونطوری که محمود احمدی گفتن، در این قسمت از برنامه به مصاحبه‌ای که رادیو انترناسیونال با منصور حکمت در ارتباط با اینکه اسلام بخشی از لومپنیسم اسلامی است گوش می‌کنید.
قبلش به موزیک توجه می‌کنیم و بعد از موزیک به مصاحبه منصور حکمت نظرتون رو جلب میکنیم. با ما باشه. Fields of green.
منصور حکمت درباره اسلام و برخورد حزب کمونیست کارگری به اسلام و جنبش‌های اسلامی اختصاص داره. این مصاحبه توسط یک رادیوی محلی در سوئد پیش از این تهیه شده که ما اکنون برای پخش از رادیو انترناسیونال اون رو تنظیم کردیم. توجهتون رو به برنامه امشب جلب می‌کنم. حزب کمونیست کارگری ایران مواضع روشنی در مورد مذهب داره و اون رو در برنامه‌اش بیان کرده. با این وجود بیانیه‌ای در مورد ضرورت مبارزه با مذهب توسط حزب کمونیست کارگری به تصویب رسیده. لزوم تصویب چنین بیانیه‌ای چیست؟
اینجا ما داریم راجع به یه موضوع متفاوتی صحبت میکنیم. مخالفت کمونیست‌ها و مذهب و افشاگریشون از مذهب، تلاششون برای ایجاد جامعه غیر مذهبی، به قول شما یه امر هویتی و قدیمیه برای کمونیست ها. منتها یه پدیده دیگه که الان شاهدش هستیم و تو این شاید 20-25 سال اخیر به شدت چشمگیرتر خودش رو نشون داده به دنیای معاصر ما، پیدایش جنبش های سیاسیه که تحت پرچم اسلام خودشون سازمان داده و سخن میگن. این یه جنبه، یه سلسله حرکات فوق العاده دستراسی، ضد بشری، خشن و انسان ستیزه. اینا تو تمام شمال آفریقا، خاورمیانه و امروز تو همه کشورهایی که به صورت بخشایی هستن که دین رسمیشون یا هرچه بهش گفت مسلمان هست، اقلیت‌های مذهبی وجود دارن تحت نام اسلام، این روش کرده و عملکردش رو به صورت در درجه اول ضدیت با هر جور آزادی زنان، ضدیت با حقوق مدنی زن، ضدیت با آزادی ابراز وجود انسان ها در زمین های فرهنگی و شخصی، برقرار کردن قوانین و سنت های وحشیانه علیه آدم ها، کفایت و کشتار، سربریدن، قتل عام های بلا تبعیض آدم ها از کودک خردسال تا پیرمرد و پیرزنان بسیار مسن. اینو میبینیم تو شما در الجزایر، هر شبی نیست روزی نیست که یه دایی رو اینا به قتل نرسونن. در ایران فکر میکنم هیچ شنونده شما احتیاج به یادآوری داشته باشیم اینها چه کردن با مردم و مملکت. و طالبان رو در افغانستان میبینیم، خشونت جزء تعریف ایناست و بی احترامی و به حرمت انسان، به جان انسان، به خوشی انسان، ضدیتشون با هر جور جامعه آسوده و هر جور اصطلاح فعل انفعال آزادانه انسان ها چیز مشهودیه. این یه جنبش مثل فاشیسم برای مثال، وقتی ناسیونالیزم و راسیزم همینطور چیزهای قدیمی تری هم، گرایش های قدیمی تری هم، وقتی فاشیسم عروج میکنه یه ده باید اطلاعیه بدن بگن این جنبش فاشیستی جدیدی که داره عروج میکنه عاقبتش این خواهد بود و این جنایات رو باید میاره و باید جلوش ایستاد. الان ما داریم با اسلام به همین ترتیب روبرو میشیم. گرایشات ضد مذهبی ما به جای خودش محفوظ، خیلی دیگه آدم‌ها در جهان هم آتئیست هستن و نقش افیونی مذهب و نقش سرکوبگر مذهب میشستن، ولی این جنبش مشخصا دست راستی فعال آدم کش نسل کشی که تحت پرچم اسلام در خاورمیانه و ایران فعالیت مشغوله و الان تقریبا عباد بین المللی پیدا کرده، باید مردم این دنیا امروز بلندشن جلوش خواهد علم کنن، وگرنه بختکی سدو بخش زیادی از جمعیت جهان افتاده مرده زیادی دارن بدبخت میشن به خاطرش. به این معنی ما قطعنامه داشتیم با اسلام به عنوان یه جنبش سیاسی، یه جنبش قرن 21، قرن 22، یه جنبش ارتجاعی امروزی که ضد کمونیسته، ضد سوسیالیسم، ضد آزادی، ضد زن، ضد مدرنیسم، ضد شادی، حتی با این داریم روبرو میشیم، بس به شدت نجات پرست. حتی این یه قطعنامه خودشو میخواد و یه برخورد سیاسی میخواد، علاوه بر برخورد افشاگران و اصطلاح آگاه کردن یک از مذهب به طور کلی، در قبال مذهب به طور کلی داریم.
در ادبیات حزب کمونیست کارگری از لفظ اسلام سیاسی استفاده میشه. منظور از اسلام سیاسی چیست و آیا اسلام سیاسی همان بنیادگرایی یا فاندمنتالیزم اسلامی است از نظر شما؟
اسلام سیاسی اصلا نویسنده‌های مختلف شاید معانی نسبتا متفاوتی هم ممکنه به کار ببرن. ولی اشاره ما به اون همین که گفتم جنبش های سیاسی که تحت پرچم اسلام برای ایجاد نوع جامعه اسلامی تلاش میکنند و انقلاب ایران به بعد زد انقلاب اسلامی که انقلاب سرکوب کرد و جمهوری اسلامی سرکار یکی از نخستین به اصطلاح جلوه های این حرکت این اسلام سیاسی در این دور جدیدش بود. یه بار در ابتدای قرن 20 در پایان عصر بعد از در ادامه امپراتوری عثمانی یا در مقطعی که استعمار انگلیس زیر سوال داره میره یه بار دیگه پان اسلامیسم و به اصطلاح اندیشه اسلامی به عنوان مبنای حاکمیت و مبنای حکومت و مبنای نوعی دولت در شرق سابق مطرح شد. اونتا جنبش های مدرنیستی و پارلمانتاریستی و لیبرالی و موقع قوی تر از این حرفا بودن، ناسیونالیسم قوی تر بود از این حرفا و این کشورهای خاورمیانه به راه دو جامعه اسلامی نرفتن. این یه پدیده مستقلی بود مال دوران دیگه ایست از انتهای فودالیسم این جوامع، ولی این پدیده جدید یه پدیده مدرن و جنگ سردی بود، یه نیروی دستراسی ضد چپ ضد کمونیسم و به هم بیوی درجی ضد قرب جریانی که در رقابت با غرب بر سر ثروت ها و قدرتی که تو خاورمیانه و شمال آفریقا نهفته است دولت رو میخواد. یه ایدولوژی دیگه ایست برای حاکمیت بخشای از بورژوازی این کشور ها و این پدیده جدیدیه به این معنی که عرض میکنم، به این معنی که احزاب سیاسی جدید و دستراسی به وجود اومدن در سه دهه آخر قرن 20 و این هدفشون نوع جامعه اسلامی است. اسلام به طور سنتی چه تو تسنن چه در تشیع این رابطه رو با دولت نداشته، همیشه همیشه قلمرو دولت از طرف دین به عنوان قلمرو یک قلمرو حمایت شده توسط دین که در حال سرویس و خدمات میده به دین شناخته شده. خلیفه و امام یه طرف، سلطان و شاه یه طرف بودن و این سلطان و شاه مورد تاییدشون از مراجع دینی میگرفتن، محیط رو برای گرفتن خمس و زکات و اجرای فقه اسلامی فراهم میکردن و خودشون شمشیر اسلام بودن، ولی خود طرف ممکن بودن مسلمانی نباشه و مقامی در سلسله مراتب دینی نداشت. حکومت یا دولت، ارتش، نیروهای قهریه دست سلاطین بودن و باید سازشی رسیدن با سلسله مراتب دینی. این اسلام سیاسی که ازش حرف میزنیم یه نوع ایدئولوژی متفاوتی رو مطرح میکنه و اینکه حکومت دولت میتونه اسلامی باشه به همین معنی که برای مثال در ایران میخوان پیاده شده. در عربستان سعودی حکومت اسلامی نیست، اسلام حاکمه ولی حکومت دست اون قبیله معین نیست که شمشیرش رو در خدمت اون اسلام قرار داده و با هم دارن میخورن. این اسلام سیاسی به این معنی با اسلام معنی همیشگیش که خوب واضح تو همه جوانب زندگی مردم سر میکنه و عمل نه میکنه فرق داره، چون این مشخصا قلمرو حکومت کردن رو میخواد با برنامه ایدئولوژی اسلامی سازمان بده. و این پدیده به این معنی جدیده، من نمیخوام بگم جدید مطلقا در تاریخ قرنیست، ولی باز دور جدیدیش رو ما شاهدیم و بازه که یه همچی پدیده در آخر قرنیست همون نقشی رو نداره که در آغاز قرنیست به شدت ضد کمونیستیه، ضد کارگریه، حرکتیش در متن رقابت های بورژوایی تو منطقه و در نگاه جهانی یه پرچمیست بلند شده برای کسب اقتدار برای بخشای جامعه که تکیه میکنه به این میراث کثیف دینی. به این معنی فرق داره با اسلام به طور کلی. یه حرکت های سیاسی، احزاب سیاسی و دولت های اسلامی هستن که میخوان شکل بگیرن یا بعدن شکل گرفتن. همونطور گفتم ما با اینا طرفیم، سوا اینکه با اسلام به طور کلی و با مذهب به طور کلی طرفیم به معنی دو آدم آزاداندیش و طرفدار تفکر و انتقاد آزاد انسان ها. با این جریان به اون یه جریان دستراسی خشن ضد انسانی طرفیم و این اسلام سیاسی به این معنی که حرف میزنیم ازش این حرکت های معطوف به کسب قدرت و مد نظر داریم.
Thank you.
جریانات عنوان می‌کنند که حزب کمونیست کارگری وقتی به قدرت برسه احزاب و جریانات مذهبی رو ممنوع می‌کنه. نظر شما در این مورد چیه؟
من نظر شخصی میتونم بگم در کار سیستم سیاسی که ما پیشنهاد میکنیم یه سیستم شورایی هست که قوانین و مقررات رو نماینده مردم تو سطح وسیع در کشور میذارن و هر کسی منابع شهروند بودن یا حضورش در اون کشور و هر پیشینه ملی و قومی که میخواد داشته باشه هر کس در اون کشور حضور داره میاد در شورای محلش عضو میشه و از اون طریق تو سلسله مراتب سیاسی کشور شرکت میکنه طبعا قوانین مشخص این چیزا رو باید از اون دولت خواست از خود مردمی که موقع زندگی میکنن مطمئن به عنوان یکی از اون مردم نظرم ببینید نفس تشکیل فدایان اسلام به نظر من جور نیست نفس خواستن دنیای اسلامی به نظر من جور نیست و ما باید جنایت و جرم رو تعریف کنیم و بعد اونو ممنوع کنیم ولی اگه کسی بیاد و بگه من یه جامعه اسلامی میخوام که درش آدم ها بدبخت باشن و زن ها در زنجیر باشن و داره اینا رو میگه به مردم بزر نداشت میکنه تا این لحظه که اینا رو میگه به نظر من جرم مرتکب نشده اگه بنا کرد به کشتن کسی ترسوندن کسی حبس کردن کسی ارعاب کسی محروم کردن کودکی از حقوقش از دستندازی و اموال و به اصطلاح هستی کسی اون وقتی که به استناد به اون جرائم باید برن سراغش به این اعتبار به نظر من نفس داشتن احزاب اسلامی جرم حتی در سیستم ما جرم نخواهد بود نفس تشکیل یه جریانی که بگه جهان همه باید مسلمان بشن جرم نخواهند بود چون ابراز جنون‌آمیزترین و احمقانه‌ترین عقاید هم حق آدم هست میتونه اینو بگه هدف ما اینه که با ایجاد یه جامعه باز آدمایی که جامعه‌ای که هیچ کسی نمیتونه نیات سیاسیشو پنهان کنه پشت یه چیزی هر کسی معلومه دفتر دستکش کجاست چه اتفاقی داره براش میفته مردم میتونن برن ببینن اون حزب سیاسی که این حرفا رو میزنه واقعا داره چیکار میکنه جلوی مثلا رشد اینا رو بگیریم اگه در یه جامعه آزادی که همه حق دارن حرف بزنن و هر کسی حق داره نمایشنامه بنویسه یا شعر بگه یا تو خیابون بره فریاد بزنه یا تو مدرسه پاشه هر ایرادی از برنامه درسیش بگیره یا هر حرف از کانال رادیو تلویزیونی که بالاخره تقسیم شده وقتش بین شهروندان میتونه حرفشون بزنه نظرشو بگه این که از حد در هزار نفر یه نفر پاشه حرفای فاشیستی یا حرفای راسیستی یا حرفای اسلامی بزنه پدیده خواهد بود برای اون جامعه قابل تحمل و قابل ریشخند و زیاد جدیش نمیگن ولی که شما سازمان فدایان اسلام درست کنی باید بری بمب بخری و باید بری اسلحه انبار کنی و بعد قاچاقی آدم ها رو لیست آدرس خونه شون رصد کنی و بعد بخواهی بری ترورشون کنی یا بخواهی بری توی کشور دیگه بمب بذاری اون وقت اون دولت مربوطه نه به خاطر اسلامی بودنه بلکه به خاطر همین کارهایی که خدمتون هستم میگیردش نه آقا جون شما حق ندارید جون کسی رو خطر بندازید شما حق ندارید اقلیتی رو بترسونید شما حق ندارید کسی رو تهدید و مرگ بکنید شما حق ندارید زندگی امن کسی رو براش ناامن بکنید حرفتو میخوای بزنی رو بزن در اصل به نظر من آزادی بیانشون رو خواهند داشت متاسفانه یه ده هنوز اینطوری میخوان حرفشون رو بیان کنن توی دریا هم شرایط کمتر و کمتر میشن به اصطلاح به نظر من آزادی بهترین درمان جهالت و حماقته اگه یه جامعه آزاد بشه هر کی حرفش رو بتونه بزنه در طول زمان حرفا حسابی تر میشه عمیق تر میشه انسانی تر میشه ظاهرا دیکتاتوری که این آشغال از خودش میگیره من فکر میکنم اگه جامعه انقدر از خودش مطمئن باشه و خصوص انقدر قدرت سیاسی پخش شده باشه دست خود مردم که کسی نتونه با توته این قدرت سیاسی از مردم بگیره کسی نتونه با کودتا یا بمب اندازی یا خشونت تروریسم تأثیری تو روال سیاسی جامعه بذاره و حرف زدن اینا چیزی جز آگاهی برای جامعه نمیاره برای اینکه میشه نشون داد به بچه مدرسه گفت ببینید در مقابل این حرفای عاقلانه ای که این عده میزنن یه دم اصلا هنوز اینطوری فکر میکنن و فکر میکنم به طور خیلی گرایشات منزوی و مسخره خواهند شد کما که الان هم به نظرم به عنوان عقیده و به عنوان اندیشه اینا منزوی هن. از یه طرف رو پول از یه طرف رو ارعاب رو تروریسم برای کشتار قدرتشون رو نگه داشتن از طرف دیگه به خاطر اینکه کانالای واقعی ابراز وجود خیلی از مردم در خاورمیانه به روشون بسته است اگه شما احزاب مارکسیست و سوسیالیست اتحادیه کارگری سازمان‌های زنان داشتید در ایران و عربستان و مصر و سوریه و عراق کسی نمی‌رفت بشه عضو سازمان اسلامی برای اینکه نارضایتیش از رژیم دیکتاتوری روز نشون بده مردم می‌رفتن عضو سازمان‌هایی می‌شدن که حرمت شخصیتشون رو میاره بالا من فکر می‌کنم آزادی جوابشه طرفدار سرکوبشون نیست طرفدار دستگیری و تغییر قضایی هر کسی که بخواد آسایش، امنیت، سلامت جسمی، روحی کسی به خاطر اندازه هستن و اسلامی این البته رشته شونه. یعنی بعید میدونم سازمان اسلامی شما درست کنید و اینا اصلا معلم مشغول ترسوندن بچه هاشون نشن. باید نهادهای باشه از حقوق شهروندان در مقابلشون دفاع میکنه، مانع دست داده اینا به اعمال غیرقانونی میشه. اگه تو چارچوب قانون یک کشور بخوان حرفشون رو بزنن، اون از آمد آزاد باشن و همه جنایاتی که اسلافشون کردن بخواه باید آزاد باشن حرفشون بزنن.
از جانب بعضی جریانات سیاسی یا ژورنالیست ها و آکادمیسین های غربی ایران به عنوان یک جامعه اسلامی معرفی و توصیف میشه. آیا به نظر شما ایران یک جامعه اسلامیه؟
تعریف اونایی که میگن اسلامی هست یا کلا جوامعی رو اسلامی تعریف میکنن و آدم داشته باشه تا بتونه بفهمه این پاسخ به چیه. تصویری که تو غرب هست از جامعه اسلامی تصویر مردمی است معتقد به اون دین که اون دینو پراتیک میکنن، اون دینو به اجرا درمیارن، نماز روزشون سر جاش یا اعتقاداتشون از کتب دینی و یا مراجع مذهبی میگیرن. مثلا واقع شهروند یه جامعه مثل ایران اینطوری تصمیم میکنن گویا مقلد آقای خمینیه، یا برای مثال واقعا بهش بر میخوره اگه کسی با سر بازی یا تو خیابون، یا برای مثال موسیقی غربی رو دوست نداره یا مشروب الکلی نمیخوره یا گوشت خوک نمیخوره یا هرچی. یه تصویری در غرب هست از اینکه جامعه اسلامی مردمش اونطوری هست که تلویزیون نشون میده راجع به آقای گیلانی برای مثال. همه ما میدونیم که به این عنوان که ایران جامعه اسلامی نیست. اگه ما میگم خود این تصویر یه تصویر استریوتایپ، یه تصویر به اصطلاح کلیشه‌ایه که غرب ساخته از جوامعی که دور از دسترس شهروندانش و راحت محاسبه عینیش برای هر شهروند سوئدی یا برای مثلا انگلیسی نیست. در نتیجه این تصویر اولین چیزی که این جمله داره میگه، میگه ایران جامعه اسلامی اینجوری که شما تصویر میکنین نیست. این ایران دینش مثل مسیحیت برای مثال تو ایتالیا یا مسیحیت برای تو ایرلند حتما نفوذ داره تو افکار یا تو منش آدماش، اون فرهنگ مذهبی و اون به اصطلاح میراث اون بختک مذهبی چند هزار ساله حتما سنگینی میکنه رفتار آدماش و تعصباتشون و حتی نوش نگاه کردنشون با هم دیگه، در این شکی نیست. ولی خب ده هم این در مورد ایتالیا و ایرلند و فرانسه هم با همه غیر مسیحی بودن فرانسه صدق میکنه. مثلا ممکنه کسی بگه اینا جواب این مسیحی هستن که حتما یه فرانسوی به شما خواهد گفت فرانسه جامعه مسیحی نیست، ولی برای مسیحیت بخشی از گذشتهشون روش رو سنگینی میکنه. به این عنوان در ایران هم طبعا اسلام سنگینی میکنه و مقدار زیادی عقب موندگی داده به هم به خیلی ها. شما برید روشن آثار روشنفکران اون کشور برای مثال بخونید، نویسنده ها شعرا تصویری که از زندگیری تصویر اسلامی از زنه، میراث نه دقیقا تصویر اسلامی ولی میراث اسلام از زنه، تصویری که از شادی میگیرید به حالت به اسلام شیفتگی با بدبختی و مرگ و قربانی دادن شهادت که تمام فرهنگ میدوه، اینا رگه های اسلام توش هست. ولی وقتی اینا میگن جامعه اسلامی منظورشون جامعه است که مقررات اسلامی داخلی شده برای مردم و دل خودشون برمیخیزه. در صورتی که بحث ما این آقا جان این اسلام به مردم ایران تحمیل شده در یک پروسه سیاسی با از طریق زندان ها و کشتار ها و دستگیری ها و حزب الله گله های حزب الله و گشت های سار الله و ایران جامعه مذهبی نیست. این دلیل که قبل از اینکه اینا بیان نبود، از وقتی که اینا اومدن هم مدام در مقابل اینا دفاع از خودش دفاع میکنه. فرض کن شما یه شیعی رو میخواد خم کنید، مدام خمش میکنید و خوش برازش برمیدید، به حالت اولش برمیگیره. یه نفر بیاد به شما میگه آقا جان این حالت خمیده شکل واقعی این شیعی نیست، این میله شکل عادیش مستقیم، برای همین وقتی خمش میکنید میخواد فنریت داره برگرد. اگه شما 20 سال با کشت و کشتار و با زور و با تبلیغات هر روز از درها رسانه تلویزیونی و رادیویی میخواید زنان یک کشور رو بکنید زیر حجاب و هنوزم تا دشنه و اسید و یه خوره این ورون ورد از حجاب ها میره کنار، باید بفرزید که این جامعه زنانش معیار اسلامی برای زیستشون نمیپذیرن. موازه در کل 60 میلیون حتما 100 هزار نفر هم میپذیرن یا حتی تشویق میکنن، ولی مردم عادی اون کشور در مقیاس میلیونی حجاب اسلامی رو جز ذات و فرهنگ خودشون نمیدن، نمیخوانش. مردم ایران موسیقی که گوش میدن موسیقی نیست که اینا تازه ارفاق کردن تسلیم شدن به فرهنگ مردم موسیقی رو اجازه دادن، ولی در اون کشور مایکل جکسون یا مادونا یا گانز ان روزز یا الان دیگه ما بونجوی هر کسی، اینا گروه هایی هستن که مردم اگه صفحشو داشته باشن روش گوش میدن. گوگوش شخصیت خیلی محبوب تری بود از خمینی در تاریخ اون کشور. مصرف آبجو مملکت و تولید آبجو مملکت همیشه بیشتر از تولید مهر و تسبیح و جانواز بوده و این اون مردم هست. شما اگه کسی واقعا از اونجا اومده باشه و ایران از طریق رسانه ها نخواد بشناسه، خودش اونجا زندگی کرده باشه، مثل من شما میدونه آقا جان اون کشور یک کشور اسلامی نبود، در مغز و استخوانش علاقه زیادی به شباهت پیدا کردن به جوامع غربی داشته، هنوزش هم یه ایرانی وقتی کاشو میذاره تو خارج زودتر از هر خیلی کشورهای دیگه خودش اونجا پیدا میکنه و شبیه بقیه مردم غرب میشه از نظر رفتار روزمرش و حتی مقولهای مثل مثلاً ناموس پرستی، غیرتی بودن، شوونیستی مرد شرقی، اینا تو ایرانی ها هرچند هنوز خیلی قویه ولی زودتر تضعیف میشه تا خیلی کشورهای دیگه که دچار وحشتی اسلام هستن. ایران به طور مشخص برسونه نه مطابق تعاریف شرق شناسه غرب، نه مطابق تعاریف رسانه های غربی، نه مطابق تعاریف هیئت حاکمه ایران یه جامعه اسلامی نیست. یه جامعه تشنه روشنی و تشنه مدنیته و یه جامعه بخصوص که با سمپاتی به فرهنگ قرن 20 غرب نگاه میکنه، به علم اعتقاد داشته و میگم من وقتی من دبستان میرفتم یادم میاد که دخترام دبستان میرفتن و حتی مدرسه مختلف وجود داشته، نسل قبل از ما بی‌حجاب را میرفته، موسیقی غربی همیشه بخشی از فرهنگ اون مملکت بوده، سینمای غربی بخشی از فرهنگ اون مملکت بوده و آدمای سرشناس جامعه غربی جزء مشاهیر همون جامعه هم بودن و شبیه شدن به غرب تو آب لوله کشی، چه تو مدارس، چه تو دانشگاه درست کردن، چه علم و هنر و فرهنگ، چه نحوه شهرنشینی، جزء به اصطلاح فضائل به شما میافته. یکی ممکن انتقاد داشته باشه، من وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی فرهنگ غربی رو به عنوان الگویی که میشه باید به سمتش رفت اون جامعه پذیرفته و به این عنوان این جمهوری اسلامی به همین دلیل دقیقا نمیتونه از پس این مردم بر بیاد. این مردم با اینکه 20 سال یعنی نسلایی بودن که توی خود جمهوری اسلامی به دنیا آمدن این نسل و همه چیشون رو تحت این نظام دارن، اون از خود من و شما حتی دشمنیش بیشتره. متا یه چیزی رو بگم، جامعه اسلامی نیست و اسلامیت رو نمیپذیره ولی هنوز یه جنبش ضد اسلامی قوی تو جنبش فکری ضد اسلامی قوی و یه جنبش سیاسی ضد اسلامی قوی که اینو تبدیل بکنه به دستاورد تاریخی اون جامعه. یعنی معلوم باشه در سال 1999 برای مثال جامعه ایران تکلیفش رو با این میراث جامعه کنه یعنی اسلام یک سرکه اینو نداشتیم و این یکی از مشکلات مهم اون مملکت.
شنوندگان عزیز، مصاحبه که گوش کردین مصاحبه منصور حکمت بود با رادیو همبستگی در سوئد که در سال 99 صورت گرفته بود تحت عنوان اسلام بخشی از لومپنیزم در جامعه است. از شما دعوت میکنیم برای شنیدن بقیه ویدیوها و صحبتهای منصور حکمت و همچنین برای خوندن آثار منصور حکمت به سایت منصور حکمت سر بزنین. آدرس سایت منصور حکمت www.m.hikmat.com می باشد.
شنوندگان عزیز، 90 دقیقه با شما بودیم و از مسائل مختلف صحبت کردیم. امیدواریم که برنامه همون مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ما تلاش داریم که صدای کمونیسم کارگری باشیم و در این راستا به حمایت شما نیازمندیم. شما میتونید با تماستون ما رو از اخبار کارگری و همچنین از اخبار از مبارزات مردم علیه حکومت سرمایه و حکومت جهل خرافه اسلامی مطلع کنید و همچنین از شما انتظار داریم که شنونده برنامه صدای کمونیسم کارگری باشید و شنیدن این برنامه رو به دوستان و آشنایان خودتون هم توصیه کنید و در همین جا هم به روز و شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
شب و روزتون خوش.